أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. على آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. همه شما عزیزان و خودم رو در این خطبه هم توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی و حفظ حدود خدای متعال. اولا خدا رو شاکریم و سپاسگزاریم به خاطر نزول باران و نزولات آسمانی و یکی از نگرانی هایی که به صورت طبیعی برای مردم عزیز ما مخصوصا قشر کشاورز ما این سالهای اخیر وجود داشته و اونها رو نگران کرده بود، کاهش بارندگی و کاهش نزولات آسمانی بود که الحمدلله به لطف و عنایت الهی امسال شاهد توجه خدای متعال و عنایت و رحمت حق تعالی هستیم. هرچند حالا ممکنه در یک جایی در یک نقطه مشکلاتی را هم ایجاد بکنه و سیلی و به حال مصائبی از این دست، اما آنچه که نازل میشه رحمت خدای متعاله و خدا رو شاکر هستیم انشاءالله در سایه همت و تلاش و مشارکت دولت و مردم با یک دیگر مصائبی هم که به وجود میاد، مشکلاتی که برای شهروندان عزیز ما در نقاط مختلف کشور انشاءالله اونها هم مشکلاتشون حل بشه و خواستم این شکرگزاری رو نسبت به این مهم داشته باشیم. خدایا شاکر هستیم و امیدوار هستیم که انشاءالله عنایتت همواره بر بندگانت نازل بشه. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم شهادت وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فردا این مناسبت رو داریم. تسلیت و تعزیت عرض میکنم به محضر مقدس امام عصر ارواحنا فدا، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه ما، طلاب عزیز، روحانیون و بزرگوار که شاگردان مکتب وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیهم السلام هستند و این توفیق رو دارن که ریزخار خان دانش و علم و معرفت ائمه بزرگوار به ویژه این دو امام عزیز باشن و همچنین تسلیت و تعزیت به همه شما مردم عزیز ارادتمندان به ساحت قدسی این امام بزرگوار. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تاریخ ثبت شده و شنیدید خواندید که ظلمه ها و ستمه های فراوان و متنوعی به ایشون متاسفانه از سوی حاکمان و سلاطین جور روا داشته شد، مخصوصا منصور دوانقی ملعون که از حاکمان ظالم و ستمگر و خونریز بود. در اون جلوه هایی از جنایت این حاکم ستمگر که معاصر بود با وجود مقدس امام صادق علیه السلام در تاریخ هست. از حوصله این جلسه خارجه که بخوام بهش اشاره بکنم. اما در ارتباط با امام صادق علیه السلام، گونه هایی از این ظلم رو در تاریخ میخوانیم، تحقیر و اقدامات دور از شهر. خب کارهای خیلی سنگینی رو که دور از شأن بود نسبت به امام روا می داشتن، بستن دستان اون بزرگوار و حاضر کردن اون در یک شرایط بسیار ناجور نزد منصور، این از آزارها و اذیت‌هایی بود که ما در ارتباط با امام صادق علیه السلام می‌بینیم. تهدیدهای پیاپی به مرگ فراوان تو مناسبت‌های مختلف، شب نصف شب به شکل‌های مختلف تهدید به مرگ می‌کردن، شمشیر می‌کشیدن و صحنه‌هایی از این باز در روایات ما نقل شده. آتش زدن منزل امام صادق علیه السلام که این هم از اتفاقات و ماجراهای دردناک تاریخ زندگی امام صادق علیه السلام هست و مخصوصا این که تداعی میکرد اتفاقات عاشورا رو، صحنه های آتش زدن خیام اهل بیت اطهار رو در روز عاشورا که خود امام صادق علیه السلام در تاریخ هست گریه میکردن وقتی این صحنه رو میدیدن. بعد بهشون عرض میکردن که خب الحمدلله که آتش خاموش شد، من مشارکت کردن، همه خاموش کردن، آسیبی و کسی وارد نشد. میفرمودن من ذهنم رفت به سمت کربلا. وقتی که آتش به خیمه ها زدن، این زن و بچه سراسیمه متواری شدن، خیمه ها یکی پس از دیگری تومه حریق و آتش می شد. بعضی از این ها لابلای این خیمه ها زیر دست پای اسب ها شروع می کردن به گریه کردن. و همچنین شهادت خود امام صادق علیه السلام، اینها جنایاتی بود که امام صادق علیه السلام باش مواجه بودن. نکته‌ای که مهم است بهش توجه داشته باشیم این است که چرا این همه مصائب، این همه درد و رنج بر امام صادق علیه السلام وارد شد. خیلی مهمه فهم این نکته، درک این حقیقت چیزیست که ائمه ما از ما خواستن. امام باقر علیه السلام در یک روایتی که به نظرم روایت تکان دهنده است میفرماید من لم یعرف سوء ما اوتی الینا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نکبنا به فهو شریک من اتا الینا فی ما ولینا به. خیلی مهمه، میگه اگر کسی نفهمد، نشناسه، معرفت پیدا نکنه به آنچه که بر ما روا داشته شده، ظلمی که در حق ما صورت گرفته، مشکلاتی که بر ما وارد شده و دلیل و چرایی او رو نفهمد، او شریک است در جرم اون کسی که این جرائم رو در حق ما مرتکب شده. این خیلی مهمه، عجب. یعنی اگه من نفهمم، نشناسم، معرفت پیدا نکنم که چه ظلمی و چه جور ظلمی و چرا من در ظلم اون شخص ظالم و جنایات اون شخص جانی شریکم، امام باقر میفهمد که بله همینه. این نشان میده که مسئله مهمیه، ما باید معرفتمون رو بالا ببریم. چرایی این همه ظلم ها و جنایت ها رو برای خودمون حل بکنیم، این مسئله تو ذهنمون باید پاسخ داده باشه. خود امام صادق علیه السلام در یک جمله فرمودن که چرا اینقدر به ما ظلم شد؟ فرمود به خاطر اینکه ما دنبال حاکمیت دین خدا هستیم، ما دنبال حاکمیت الله هستیم، برای حاکمیت احکام الهی و ولایت الله در مقابل ولایت طاغوت اینقدر به ما ظلم میشه. و الا خب دیگران هستن دارن مسئله میگن، مسئله شرعی میگن. خود حضرت در یک بیانی دارد هازا ابو حنیفه له اصحابون، هازا حسن البصری له اصحابون. این ابو حنیفه از کلاس درسی داره، جمع کثیری دارن پای درسش حاضر میشن و درس میگیرن، با اونو کاری ندارن. اینم حسن بصری است، او هم از علمای دینه، مجلسی داره، درس و بحثی داره، کرسی تدریسی داره، حفاظاتی داره. خب با او هم کاری ندارن، خب چرا با ما کار دارن؟ چون ما دنبال تحقق ولایت الهی هستیم، دنبال ایجاد حکومت دینی و اسلامی هستیم. ما میخواییم دین حاکم بشه، ما میخواییم الله حاکم باشه، ما میخواییم حق ما که ولایت بر مردمه و در تعالیم دینی ما به عنوان یک امر حقیقی مسلم شمرده شده، ما دنبال تحقق این هستیم. خلاصه ما دنبال ریاست عامه هستیم، ریاست بر دین و دنیای مردم، و اونا تحمل نمی کنن. اینجا اون نقطه ایست که ما با هم تعارض پیدا میکنیم. اونا تحمل نمی کنن، ابو حنیفه رو تحمل میکنن، حسن بصری رو تحمل میکنن، سایرین رو تحملشون مقابل ما رو تحمل نمیکنن. دلیلش هم اینه که همه امامان شیعه و اهل بیت اطهار به درجه رفیع شهادت نائل اومدن، رمز رازش هم همینه، رمز رازش همینه که اونها دنبال تحقق ولایت بودن ولی اینها تحملشون نمیکردن. این نکته مهم است. خب چرا این مسئله اینقدر اهمیت داره که اگر نفهمیم، امام باقر علیه السلام میفرماید او شریک جرم اون ظالمه. فکر میکنم دلیلش یکی از اینها باشه یا میتونه همه اینها باشه. یک، این عدم فهم باعث قضاوتهای نادرست در ارتباط با خود ائمه میشه. خیلی قضاوت‌های ناصحیح، قضاوت‌های نادرست راجع به ائمه دارن. راجع به امام حسن مجتبی میگن امام ساکت بود، راجع به امام حسین علیه السلام میگن دنبال ریاست حکومت بود، راجع به فلان امام حرف دیگه میزنن. پس اگر فهم نشه و درست درک نشه این حقیقت، چه بسا باعث شکلگیری ذهنیت های غلط و قضاوت های نادرست و انتقال اون به افراد و به جامعه میشه. یه نکته. نکته دوم، موجب دوری از اهداف ائمه میشه. وقتی که ما نتونیم بفهمیم هدف ائمه رو تشخیص ندیم، قطعا از اهداف ائمه دور میشیم، خودمون رو از اهداف اونها کنار میکشیم، وظایفی که بر عهده ماست اونها رو ازش دست میکشیم یا فراموش میکنیم. سوم، موجب بیتفاوتی افراد در مسائل مهم اجتماعی و سیاسی میشه. انسانهایی که نتوانند این فلسفه رو بفهمند و درک و هضم بکنند، قطعا در وظایفی که در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی دارن گرفتار بیعملی میشن، گرفتار سلب مسئولیت از خودشون میشن. خب همین حقایق رو شما میتونید راجع به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی شما تطبیق کنید در یه بررسی تطبیقی. خب خیلی از کشورهای اسلامی هستن، خیلی از دولتهایی که حتی اسم خودشون هم دولت اسلامی گذاشتن هستن، خیلی از ملتهای مسلمان هستن. چرا آمریکا و اسرائیل با اونا کاری نداره اما با جمهوری اسلامی سرشاخ شده، با جمهوری اسلامی سر آشتی نداره؟ خب معلومه، به همون دلیلی که امام صادق علیه السلام فرمودن هازا حسن البصری، هازا ابو حنیفه، اونا کاری ندارن. عربستانی که دستش با آمریکا و با اهداف آمریکا، با آمریکا در یک کاسه است و با اهداف آمریکا هم پیمانه، یا فلان کشور عربی یا فلان دولت، خب اونا ولی که اسمشون هم جمهوری اسلامی باشه کاری ندارن. او با نظامی و با جمهوری اسلامی سرشاخ میشه که در رأس اون ولی فقیه، یک فقیه مجتهد آگاه بصیر شجاع تأثیر گذاره در تحولات مهم سیاسی و بین المللی در کشور و در دنیا میشه. او با او سرشاخه و الا با عربستانی که 7 ماه، نزدیک به 7 ماه یا بیشتر از طوفان الاقصا گذشته، این همه جنایت یک محکومیتی دیده نشده، یه راهپیمایی اونجا صورت نگرفته، خب چه مشکلی با او داره؟ اینا خیلی مهمه. نکته دومی که در این خطبه باید اشاره بکنم و از همین منظر باید وارد اون بحث بشم، بحث حوزه های علمیه است و ضرورت پرداختن به این مسئله و توجه دادن خانواده های مسلمان شیعه اهل بیت و توجه دادن نوجوانان و جوانان به حوزه علمیه است. همه شما میدونید وجود مقدس امام باقر علیه السلام پایه‌گذار نهضت علمی بودن. امام صادق علیه السلام پایه‌گذار حوزه علمیه بسیار وسیع و مهمی بودن. 2000-3000 طالب علم و طالب دانش می اومدن در کنار این منبع زلال علم و دانش می نشستن، زانو می زدن، کسب علم و معرفت می کردن، جانشون رو سیراب می کردن و اینها رو منتقل می کردن به سایرین و این علم و دانش انتقال پیدا کرد، از مرزهای کشور هم گذشت و از مرزهای اسلام و بلاد اسلامی هم گذشت. متوجه شدن چه گنجینه های غنی و ارزشمندی در این مکتب، مکتب اهل بیت اطهار وجود داره. از سراسر دنیا می اومدن کسب علم میکردن، کسب دانش میکردن. این خیلی مهمه. بعد ادامه پیدا میکنه تا زمان غیبت صغرای امام عصر، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. که حوزه های علمیه مصطلح کنونی شکل پیدا میکنه. شخصیت های بزرگی مانند مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم کلینی، بزرگانی از این دست، فقهای بزرگی، اینها که در طول تاریخ منشأ خدمات بسیاری بودن و موجب توسعه دانش، دانش مخصوصا فقه، اصول، حدیث، رجال، تفسیر، توزای مختلف، تا الان که 1400 سال از زمان امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام حساب بکنید، این همجوری ادامه پیدا کرده. اسلام و دین اسلام و مکتب تشیع به برکت حوزه های علمیه، مجاهدت علما و بزرگان و دانشمندان این عرصه الحمدلله به دست ما رسیده، مکتب تشیع به دست ما رسیده و به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم. مکتب تشیعی که منشأ تحولات بسیاری در حوزه های علمی، در حوزه های سیاسی، در عرصه های اجتماعی، در ساحت های مختلف بوده. شما برید بررسی بکنید تحولات اجتماعی رو در طول تاریخ اسلام، ببینید منشأش همه علما بودن، بزرگان بودن، چه در کشور ما، چه در کشور عراق یا خیلی از کشورهای دیگه، علما، بزرگان، انسانهای عالم، شجاع، درس آموخته از مکتب اهل بیت، دارای حریت نفس، حریت فکر، و آزادی اندیشه به معنای واقعی و حقیقی کلمه و دارای شجاعت که وقتی که احساس میکردن که باید در این عرصه وارد بشن، حرف بزنن، موضع بگیرن، فتوا صادر بکنن، اعلان تحریم بکنن، جبهه ای رو به سوی یک جبهه کفر و الحاد باز بکنن از سوی ملت های مسلمان و از سوی حوزه علمی، این کار رو کردن و همواره انجام دادن تا رسید به انقلاب اسلامی. این جایگاه حوزه علمی است، این تأثیرگذاری حوزه علمی است، این نقش حوزه های علمی و روحانیت در تحولات کلان سیاسی و اجتماعی دنیای امروزه. نباید این عظمت ها رو نادیده گرفت. امروز اگر میبینید دانشجویان دانشگاه های آمریکا و اروپا هم در حمایت از مردم فلسطین و غزه و در محکومیت رژیم صهیونیستی و جنایتکار اسرائیل و در محکومیت حاکمان جنایتکار آمریکا که در حمایت از رژیم صهیونیستی برخواستن و این همه جنایت ها رو مرتکب شدن، اینها به برکت بیداری است که انقلاب اسلامی ایجاد کرده. الله اکبر، الله اکبر. اینها به برکت اون رهبری های خردمندانه، آگاهانه، پیام هایی که مقام معظم رهبری تو مناسبت های مختلف دادن به دانشجویان، به جوانان آمریکایی، جوانان اروپایی و مخصوصا قشر فرهیخته و عالم و دانشگاهی، که من یکی دوتا از این عبارات کوتاه رو در سالهای گذشته، 10 سال گذشته مقام معظم رهبری پیامی دادن به دانشگاه، فرمودن شناختی که شما، شناختی که از اسلام به دست میارید، سعی بکنید شناختتون شناخت مستقیم و بیواسطه باشه. فرمودن شناختی مستقیم و بیواسطه از اسلام به دست آورید، گرفتار تحریف‌های رسانه‌های غربی نشید که اینها اسلام رو چجور معرفی میکنن. نه، ما یک کتابی داریم، قرآن، قرآن رو برید بخونید، کتابی که تعریف نشده همه جا هم هست، مطالعه بکنید نگاه اسلام رو راجب ظالم، راجب مظلوم، راجب مسائل سیاسی اجتماعی. در یک بیان دیگر فرمودن من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب بکنند. خب امروز ما داریم نشانه های این بیداری و پیام ها رو امروز داریم میبینیم. خدا رو شاکر هستیم، امیدوار هستیم که انشاءالله خدای متعال این رهبر عزیز و بصیر ما رو حفظ بکنه، سایش رو مستدام بذاره تا ظهور وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم.